بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تسلیت عرض میکنم این ایام رو. ما در چند جلسه که قبلا خدمت رفقا رسیدیم، به نظرم اینجوری میاد تو ذهنم اینجوریه که بیشتر راجع به ابعاد نجات بخش اجتماعی سیاسی عاشورا و کربلا بیشتر سخن گفتیم. امشب اگه توفیق باشه میخوام تو این فرصتی که مصدع اوقات دوستان هستیم راجع به اعجاز فرهنگی عاشورا در نجات امت و حفظ ارتباط امت با کتاب و سنت چند نکته عرض بکنیم، چون گاهی در بعضی روایاتی که تو مقاتل ذکر میشه از خود سید شهدا سلام الله علیه یا اهل بیت یا بعضی از اصحاب که به شهادت رسیدن، صحبت از مرگ و زندگی اصل دین و قرآن به میان میاد. خب اینو معمولا حمله بر بعد اجتماعی و حکومتی و اجرای قوانین و عدالت اسلامی میکنن، چون که خود سید شهدا فرمودن خدا حافظ اسلام، علی الاسلام السلام، یعنی خدا حافظ اسلام. اگر امت گرفتار حاکمیت کسانی مثل یزید بشن، خب اینجا بیشتر بعد حاکمیتی مطرحه. اما روایاتی در این باب داریم که سید الشهدا میفرمان اگر من عاشورا به پا نمی کردیم و نکنیم، اصل قرآن، اصل دین در خطره. یه دین کاملا تقلبی با همین ظواهر شناخته شده ولی بدون باطن، یک دین مقلوب معکوس به خورد امت داده میشه که اگر من اینجا نایستم و به این وضع ما کشته نشیم و قتل عام نشیم و در تاریخ نمانه، اگه در این لحظه عاشورا اتفاق نیفته، بعدن دیگه اصل قرآن و سنت و دین کلن به باد میره. یعنی دیگه تا امروز مظهر دین میشد همون معاویه و یزید و اینا، یعنی اصلا بنی امیه و بنی عباس به عنوان تنها وجه قانونی مشروع مستند تاریخی به اسم اسلام مطرح میشدن. دیگه اینکه اهل بیت اسلام حقیقی رو ارجاع به باطن قرآن، حفظ قرآن و سنت، اینا مطرح نمیشد. بنابراین نه فقط عدالت اجتماعی و اینها در خطر بود، اصل قرآن و سنت در خطر بود، با اینا بازی میشد. راجع به این بیشتر میخوام امشب چند نکته عرض بکنم که چه بازی هایی سر قرآن و سنت در آمد تا همین امروز، که اگر عاشورا نبود سید شهدا اقدام نمیکرد و خط اسلام ناب رو از این اسلام تقلبی جدا نمیکرد، از اسلام اموی و عباسی جدا نمیکرد، امروز فقط یک تفسیر از قرآن و سنت بین همه مسلمین و در جهان بود و او تفسیر اموی و عباسی ها و اینها بود. وقت با توجه به این بعد فرهنگی تربیتی باز توجه میکنیم به این اونچه که در هم زیارت ها آمده، مثل اونچه که همینجا نوشتن بالا سر که لعن الله من قتلک، لعنت بر آنان که تو را کشتند، و لعن من شرک فی دمک، لعن الله من شرک فی دمک، لعنت بر آنان و نفرین بر همه آنان که به نحوی در خون تو مشارکت کردند، با سکوتشون، با نحوه تفسیر قرآنشون، با نحوه فتوا دادنهاشون فقه اموی رو به جای فقه علوی مطرح کردن، با نوع تبیینی که از جامعه اسلامی ارائه دادند، تفسیری که از دین میکردند، و لعن الله من بلغه ذلک فرضی به، و نفرین بر همه آنان که شنیدند و گفتند که خیلی اتفاق مهمی نیفتاده، حالا یک اتفاقی افتاده، عصبانی نشدند، اعتراض نکردند، رضایت دادند، نفرین بر همه اونها، همشون توی یک خطن. انا الالله من ذالک بری، من از همه اونها در محضر خدا اعلام نفرت و براءت میکنم، من از همه تون متنفرم، چه اونایی که کشتن، چه اونایی که زمین سازی و مشارکت کردن در این خون، چه اونایی که شنیدند همون موقع یا بعدها تا امروز و گفتن که خب شده دیگه، نفرین بر همتون. حالا این که ارتباطش با این مسئله، من چند روایت از سید شهدا آوردم، از این روایت شروع کنم که ببینیم نسبت به اصل قرآن و سنت، احیاء اصل دین جدا از مسئله حالا حکومت و عدالت اجتماعی و اینها و مهمتر از اونها. روایتی که از سید شهدا در این باب عرض میکنم، اولین حدیث اینه که در مسند امام حسین سلام الله علیه نقل شده در جلد 3 صفحه 81، و سید شهدا فرمودن این کلام رسول الله است و مبنای فکر ما و کار ما همینه. فرمودن من اخذ دینه ان التفکر فی آلاء الله تعالی و ان التدبر لکتابه و تفهم لسنت رسول الله یا لسنتی چون از رسول الله نقل شده زالت الرواسی و لم یزل. فرمودن مردم دو جور دین می آموزند، یک کسانی هستند که با تفکر به معارف دینی میرسن و ایمان میارن، یعنی میدونن به چی معتقدند و چرا معتقدند، تفکر در آلاء الله دارند، در بخشش های خداوند، در قرآن فقط به قصد ختم و ثواب و اینا قرآن فقط نمیخونن، بلکه تفکر تدبر کتابه هر آیه که میخونن در اون میاندیشن. و تفهم لسنتی، فرمود اونایی که فقط اقتداء به سنت رسول الله نمی کنن بلکه تفهم لسنتی اون رو دقیق درک می کنن، می فهمند. پس سه تا لغت سید الشهدا آوردن در اینجا، فرمودن قرآن و سنت وقتی در یک جامعه درست درک میشه، فرهنگ دینی یک جامعه رو تشکیل میده که منشأش یک تفکر فی آلاء الله باشد، متفکرانه با خداوند و بخشش خداوند و نعمات الهی مواجه بشی. دو، تدبر قرآنی، یعنی عبور از ظاهر و اون چه در پس پرده و پشت این کلمات است. تدبر یعنی این دیگه، یعنی مراحل بعدی، مراتب بعدی، اون چه که پشت ظاهر لفظ هست دیدن، به عمق مفاهیم قرآنی رسوخ کردن. و سوم، تفهم سنت، سنت و شریعت رو بفهمیم و در اون تأمل بکنیم، بدونیم به چی معتقدیم، به چی ملتزمیم و چرا. فرمودن اگر یه همچین فرهنگ دینی تو جامعه نشأ پیدا کرد که مبناش تفکر، تدبر و تفهم است، فقط مناسک و تنسک نیست، فقط ظواهر مذهب نیست، بلکه همه چیز کتاب و سنت و همه چیز به خداوند شناخته میشه و مردم بدانند که به چی معتقدن و بدونن چرا به اینا معتقدن، وقتی یک چنین فرد و جامعه سید الشهدا فرمودن زالت الرواسی ولم یزل، کوه‌ها متزلزل میشن، میلرزن، اما ایمان چنین افرادی نمیلرزه. همه در همه چیز شک میکنن، همه چی به هم میریزه، اینا به هم نمیریزن، اینا او انسجام درونی فکری و روحیشون رو حفظ میکنن چون میدونن به چی معتقدن و چرا. سید الشهدا با این تعبیر میفرمان که اینا اتفاقی که داره میفته در این زمانی که ما مجبور میشیم کربلا بپا کنیم اینه که دارن میگن الله هست، نماز بخونید، حج برید، سنت رسول الله هست، کتاب الله هم هست، ولی بدون تفهم و تدبر و تفکر، بدون اینا، همه چیز ظاهرش باشه باطنش نباشه. بعد فرمودن و من اخذ دینه عن افواه الرجال، اما کسانی که دینشون رو از باد هوا میگیرن، از این و او، بدون اینکه استدلال از کسی بخوان، دلیل عقلی، دلیل نقلی، بدون اینکه سوال کنن، درست متوجه بشن، تابع حزب بادن، جریان غالب هر وقت هر کس شد اینا دنبال او را میافتن، تریبونا دست هر کس افتاد اینا همون رو میپذیرن. این اخذ دین عن افواه الرجال یعنی عقلشون به چشمشونه، هر چی راجع به دین بهشون میگن اینا همینطوری میپذیرن، معیاری ندارن که آقا برای چی این حرف، کجا به کجای دین مربوطه، برای چی این، برای چی اون. نه، سید الشهدا فرمودن اون جامعه‌ای و اون کسانی که دین رو از رسانه ها میگیرن، من افواه الرجال، از زبان این و اون، هر کی هر چی میگه اینا همینجوری سرشون تکون میدن و قبول میکنن. و قلدهم فیه، مبنای ایمان و انقیادشون هر شبت که صرفا پیروی مطلق، تقلید بدون تفکر و تفهمه. ذهب به الرجال من یمین الى شمال، اینا دینشون رو از هر کس که بگیرن، از زبان و قلم و رسانه هر کس که بگیرن، او چپ و راست میزنه، اینا هم چپ و راست میزنه، متوجه نمیشن که آقا این چیزی که ای به نام دین به ما گفت با این کاری که داره میکنه نسبتش چیه. دیروز راجع به دین یه چیز به ما گفتی، امروز یه چیز دیگه‌ای داری میگی، نسبت این دو تا با هم چیه، این تناقضات چیه، تهش چیه بالاخره. اینا خیلی تعابیر عجیبی، همین الان اینا مصداق داره تو جامعه، تو جامعه اسلامی، تو جامعه ما، تو جامعه بشری. حاکمیت رسانه‌ها، شستشوی مغزی افکار و مدیریت افکار عمومی. دقیقاً این تعبیر قلدهم فيه ذهب به الرجال من يمين الى شمال. از چپ میرن به راست، اینا میرن دنبالش. یه وقت راست میزنن، یه وقت چپ میزنن، اینا میرن. اصلا نمیفهمن که آقا این که این حرف با اون حرف تناقض داره، هر دوش دلیل به اسم دین به ما میگی که. کلاهشون رو برمی‌دارن و کان من دین الله علی اعظم زوال. اینا در دینشون، در دینشون کاملا پوشالیست، در معرض زوال است به کوچکترین بهانه ای. خب این اول مرزیه که سید الشهدا میکشن که آقا دو نوع دینداری، دو تا فرهنگ دینی داریم. یک دینداری و فرهنگ دینی است که مردم رو با تفکر، با تدبر در قرآن و با فهم دقیق سنت تربیت کنی و مدیریت کنی. این امت جلوی فساد و انحراف هم در داخل امت میسته، هم در حاکمیت. جلوی حاکمیت هم میسته اگر منحرف شد. امر به معروف نهی از منکر، انتقاد میکنه، اعتراض میکنه. اما کسانی که نه، اخذ دینه و ان افواه رجال، از دهن این و اون دین یاد میگیرن، معیاری ندارن، هر چی بهشون میگن همون میشه دین براشون، تقلید محضه. حالا این البته با اون تقلید فقهی اشتباه نشه، تقلید فقهی پرسش از عالمه، مثل هر رشته دیگه. یعنی بنده وقت میرم پیش پزشک، هر نسخه‌ای که اون می‌نویسه من دارم تقلید میکنم ازش. این تقلید کاملا علمی و عقلایی و عقلانی است، هم عقلایی هم عقلانی است. وقتی ساختمون تو دست معمار میدی اطاعت میکنی، از او داری تقلید میکنی، ولی این تقلید منطقیه، چون او میفهمه من نمیدونم، دارم یاد میگیرم یا استفاده میکنم. این تقلید فقهی به این معنا نیست. این تقلیدی که میگن یعنی هیچ مبنای عقلی و نقلی برای این کارت نداری و صرفا تابع فضای رسانه‌ای و جوسازی ها هستی. من افواه رجال یعنی جو و هر جهر طور جو ساخته بشه اینا با همون طرف حرکت میکنن، شعار میاد اینا هم راه میفتن، رسانه‌ها کار میکنن، جریان سازی میکنن، رسانه‌های مخالف این ور اونور اینا هم راه میفتن. ذهب به رجال من المن یمین الی شمال، مردم هم آدما رو از چپ میبره به راست، از راست میبره به چپ، و اینا دینشون پوشالیست. این خیلی حرف مهمیه. این اولین نکته. سید الشهدا میفرمان که رسول الله از اول اینو فرمودن، این خطر رو اعلام کردن، اختار کردن. دو نوع فرهنگ دینی داریم، این دو تا رو مراقب باشید. هر دوش هم ظاهرا دینیه، هر دو جامعه مذهبی هن. هر دو ممکنه شیعه باشن، ولی دو نوع. یکی مثل از کوها محکمتره، نیستن، انواع جریان سازی ها میشه، اینا کلا سرشون نمیره. انواع فشارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی میاد، اینا متزلزل نمیشن. کوها از هم میپاشن، اینا نمیپاشن. یه دسته هم هستن که کان من دین الله علی اعظم زلال، به سرعت دچار فروپاشی میشه. روایت دیگه از چون سید شاهد هم میفهمن که حضرت امیر میفرمود که سکنو فی انفسکم معرفت ما تعبدون، اون چه که عبادت میکنید، نماز و روزه و اینا، اگه میخواید اینا در درون شما بمانه، آثارش در شخصیت شما ریشه کنه و بمانه، نه اینکه لحظه ای از این در، از این در روح ما بیاد، از اون دریچه روح هم بره بیرون، اگه میخواید اون چه که عبادات شما در وجود شما رسوب کنه، سکنو فی انفسکم معرفت ما تعبدون، با شناخت و معرفت میتونید عبادات رو در درون خودتون نهادینه کنید. و الا اگر معرفت نباشه، امیرالمومنین فرمودن همینجی توتیوار همه چیز رو عمل میکنی، این عبادت ثواب داره البته، اما جزء شخصیت ما نمیشه. از این گوش میاد، از این گوش میره بیرون. یه لحظه نماز میخونی میره، ولی بعد میریم تو بازار و سیاست و زندگی و خانواده خلاف اونو عمل میکنی. فرمودن اگر میخواید کوچکترین حرکت بدنی شما در عبادت و نماز یا اقتصاد یا هر کاری، اگه میخواید اینا برای شما نفعی داشته باشه، معرفت رو به اینا اضافه کنید. سکنو فی انفسکم معرفت ما تعبدون، شناخت اون کسی رو که عبادت میکنید، خداوند رو در خودتون نهادینه کنید. حتی ینفعکم ما تحرکون من الجواره به عبادت من تعرفون، تا اون وقت هر کاری که اعضا و جواره شما انجام میده، یعنی هر شغلی دارید، هر کاری دارید انجام میدید، به نفع شما باشد و در حکم عبادت و نیایش باشه. یعنی وقتی معرفت آمد، دیگه خوابیدن و استراحت و تفریح هم جزء او پروژه رشد و جزء عبادت. روایت بعدی از سید الشهدا باز در باب قرآن که حالا اینا رو میگم بعد اشاره میکنم که چه اتفاقاتی در این جامعه بر سر قرآن و سنت آمد در جامعه اسلامی امت اسلامی. بازی روایت از سید الشهدا است که فرمودن که کتاب الله عز و جل علی اربعه اشیاء، فرمودن قرآن چهار لایه معرفتی داره و برای همه قابل استفاده است، منتها هر کسی در حد وسع درک و معرفت خودش و صیقلی بودن روحش. علل عباره و الاشاره و لطائف و الحقائق. قرآن عبارت داره، العبارت للعوام، عبارات قرآن، الفاظ قرآن با معنی تحت لفظیش مال توده مردم، براشون هم ثواب داره هم کمکشون میکنه و اینها. منتها حد استفاده از قرآن برای توده عوام سید الشهدا فرمودن در حد بهره‌وری از الفاظ و معانی الفاظه. این هم خودش خیلی مهمه، ولی این سطحی ترین نوع استفاده از قرآنه. العباره للعوام، اکتفا به معنای تحت اللفظی مال توده مردمه که درکشون خیلی عمیق نیست. والاشاره للخواص، یه اشاراتی در پس این کلمات قرآنی است که او رو اکثر مردم متوجه نمیشن، خواص متوجه میشن. خواص به لحاظ علمی، عملی و رشد روحی مراتبی رو طی میکنن، زحمت میکشن، تلاش میکنن و به مراتب بالاتری میرسن. یه مفاهیمی در قرآن فرمودن هست که لطائف قرآنی است، او رو خواص هم متوجه نمیشن. اللطائف للاولیاء، کسانی هستن به مقام ولایت الهی میرسن، ولایت باطنی، رشد میکنن علاوه ایمان و علم و عمل، باز اونها چیزایی رو متوجه میشن، خواص نمیفهمن. همین آیه هایی که ما میخونیم، اونها از همین چیزایی میفهمن که ما اصلا متوجه نمیشیم. والحقائق للانبیاء، و اما همین قرآن حقائقی درش هست، حقیقت قرآن رو فقط خود نبی متوجه میشه. یعنی یه بخشی از همین مفاهیم قرآنی است هیچ کس جز پیغمبر نمیفهمه. یه بخشایی هم هست که ما که عوامیم میو متوجه میشیم، همش فهمودن برکت و نعمته. منتها کسی فکر نکنه قرآن همونه که میخونی معنیشو میفهمی، همینا نازل شده، قرآن همین هاست. فرمودن میخونید با چشمتون و متوجه نمیشید که چه حقایقی در این کلماته. ببینید یک مثال سادهش، مثلا یک کسی هنرمند نقاش درجه یک که یک تابلوی میکشه در سطح خیلی پیچیده تخصصی هنرمندانه، خب من که هنرشناس نیستم، تابلو رو که نگاه میکنم فرق تابلو رو خیلی ممکنه متوجه نشم، منم لذت میبرم از این تابلو، اما اون لذتی که یک نقاش درجه اولی که توی حوزه ها مفهوم رنگ و زاویه و نمیدونم هماهنگی و این چیزا رو میفهمه، اون لذت و اون درکی که او از اون تابلو پیدا میکنه کجا، اونی که من نگاه میکنم کجا؟ هر دومونم ولی داریم از این تابلو لذت میبریم. متخصص میفهمه چه اتفاقایی، متخصص هر چه متخصص تر و دقیق تر میفهمه چه اتفاقاتی افتاده اینجا، چه کار عظیمی اینجا شده. من نمیفهمم ولی لذت بصری رو میبرم. حالا به یک معنا این همونه. خب سید الشهدا میفرمان باطن قرآن رو خدای متعال به پیامبر آموزش داد، پیامبر به علی ابن ابی طالب امیرالمومنین آموزش داد و علمنا والله، به خدا سوگند به ما آموزش دادن. ما میدونیم حقیقت قرآن چیه. خب یه اتفاق بزرگی که افتاده که اینا رو گذاشتن کنار، یعنی هم قرآن، باطن قرآن و حقیقت قرآن که اهل بیتن، اینا محصور شدن، منزوی شدن، مورد هجوم قرار گرفتن. این اتفاق مهمیه. قرآن این ظواهرش نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن للقرآن تأویل یجری کما یجری اللیل و النهار. فرمودن قرآن یه ظاهری داره، تأویلی داره. حالا تأویل چند معنا داره، اینجا جای بحثش نیست. تأویل درست و غلط داریم، باز اینجا جای بحثش نیست. این تأویلی که اشاره میکنن، میفرمان که کما یجری اللیل و النهار، فرمودن چطور شب و روز مدام تازه به تازه میان در پی هم، هیچ روزی روز قبل نیست، هیچ شبی شب قبل نیست. قرآن هر بار که بخوانید تازه است، قرآن کهنه نمیشه. کما تجری الشمس و القمر، مثل ماه و خورشید که در جریانن و زنده است و تازه است. فاذا جاء تأویل الشیء منه وقع فمنه ما قد جاء و منه ما لم یجه. بخشی از اینا تأویلش تحقق پیدا کرده قبلا، بخشی از اینها راجع به آینده است، بعدها تحقق پیدا خواهد کرد. و شما که میخونید، به ما میگن شما ها که میخونید، هیچ کدوم از اینا رو متوجه نمیشید. همین صفحات قرآنی که ما میخونیم، خط میکنیم، میریم جلو، یا عالم اسرار درشه، ما متوجه نمیشیم. خب از ما در حد درک خودمونم خواستن، و او درکم خیلی مهمه و زیاده. امام سجاد علیه السلام فرمودن که خدایا اجعل القرآن حتی توصل الى قلوبنا فهم عجائبه. خدایا جوری ما رو قرار بده، این زاویه ما رو با قرآن جوری تنظیم بکن، جوری بایستیم که ما بتوانیم عجائب قرآن و شگفتی هایی که در این قرآن هست ما بتونیم درک بکنیم. به ظاهر قرآن میپردازیم و از او عبور نمی کنیم. خب حالا این ممکنه دوستان بگن که قرآن که همیشه بوده و مفسر داشته و جلسات قرائت قرآن از صدر اسلام بوده، هیچ وقت قرآن طرد و حذف نشده. این نگرانی ای که سید الشهدا میگن قرآن داره حذف میشه، نگرانی از چیست؟ روایت دیگر عرض بکنم و بعد توضیح بدم بعضی از نشانهایی که حتی اونایی که طرفدار قرآن، مؤمن به قرآن و مفسر قرآن بودن در جهان اسلام با قرآن گاهی چی کارا کردن در غیاب اهل بیت. حتی حسن نیت هم داشتن، سوء نیتی در کار شاید نبوده، بعضی ها بوده بعضی ها واقعا نبوده. ولی وقتی که رابطه قرآن و سنت را، قرآن و اطرت اهل بیت قطع میشه با هم، یه عده میگن قرآن اهل بیت هست و یه عده اهل بیت میگه قرآن رو کار نداره. و بعد از اون مهمتریه که رابطه امت و حاکمیت هر دو با باطن معارف قرآنی قطع یا خیلی ضعیف شد و از همون صدر اسلام اتفاق افتاده تا همین الان. و حقایق قرآن حاکم بر امت اسلامی در بسیاری از موارد نشد. در یه عرصه های بخشی از این شد، یک بخشی بسیار مهمش نشد. نگرانی سید الشهدا بابت چیست؟ روایت سوم از امام حسین عرض بکنم. نقل کردن سید الشهدا علیه السلام که یه روز آمدن پیش اصحابشون و فرمودن که ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا ليعرفوه. گفتن دوستان فلسفه آفرینش انسان معرفت است، معرفت خدا. فاذا عرفوه عبدوه. معرفت که بیاد، شناخت که بیاد، بعدش پرستش معنی دار میشه. اول معرفت است، شناخت است، بعد از شناخت پرستش و عبادت است. فاذا عبدوه استقنوا بعبادته عن عبادت سواه. وقتی شناخت آمد و عبادت آمد، بعد خود فرد میدونه که دیگه به هیچ چی توی عالم نیاز نداره، کاملا غنی و مستغنی است، دیگه فقیر نیست. از عبادت هر کس و چیز دیگری از جمله عبادت خواسته های خودش احساس میکنه بی نیازه. سید الشهدا به یارانشون فرمودن که این سه مرحله رو اگر طی نکنیم ما به فلسفه خلقت خودمون نرسیدیم. یعنی که اولا امکان شناخت عقلی و نقلی خداوند وجود داره ولو در حد حدود بشری. سه مرحله شناخت، پرستش و قناع، بی‌نیازی، وارستگی، ما از همه عالم قدمون بلندتره. یکی از اصحاب پرسید که ابن رسول الله فما معرفت الله، این شناخت خدا یعنی چی؟ مگه همین که ما داریم شناخت خدا نیست؟ فرمودن چرا، اما شناخت خدا بدون مفسر صحیح خداوند یعنی امام الهی امکان نداره. تو هر شرایطی اگر کسی گفت ما بدون احتیاج به رسول و رهبری الهی، امام الهی، ما خودمون میشناسیم خدا رو، این رو باور نکنید، چون حتی اگر بخوان بشناسنم خیلی جاها دچار اشتباه میشن. فرمودن معرفت الله بدون معرفت اهل کل زمان امامهم، هر در هر دوره امام و رهبری صالح رو بشناسی، الذي يجب عليهم طاعته، که و اون خط رو باید طی کنی، از راه‌های دیگه شما به معرفت خداوند اون جوری که باید نمی‌رسید. سید الشهدا فرمودن علل اسلام السلام، خدا حافظ اسلام، اگه کربلا نبود خدا حافظ اسلام. این بود فرهنگیشه. من عرض کردم جلسات قبل راجع به بود سیاسی اجتماعیش بحث کردیم، اینجا راجع به بود فرهنگیش. این بود روایاتم بگم و عرضمو ختم بکنم. از زمانی که هنوز حضرت امیر سلام الله علیه بودن جعل حدیث شروع شد. گاهی اینایی که به اسم اسرائیلیات نقل میکنن از فرهنگ یهود و مسیحی و به خصوص یهودی های روایت ساز که اصلا یهودی ها متخصصه در تحریف و جعل دین و فرقه سازی. کعب الاحبار آمده در حضور خلیفه دوم به اسم قصص امت های پیشین راجع به کیفیت پیدایش جهان روایت داره نقل میکنه. روایت میگه روایت سر و تهش خزعبلات تناقض، حرفای من در آوردی اول چی بود بعد چجوری شد اینا. مثلا روایت راجع به خلقت حضرت آدم داره که حضرت آدم قد قدش بلند بود که کلش به خورشید میچسبید، وقت تاس شد این خورشید زد موهاش ریخ کلش تاس شد. بعد گفتن که شکایت کردن اولاد آدم که خدایا ما کباب شدیم از بس قدمون بلنده نزدیک خورشید ما کباب شدیم. یعنی خلاصه متلک به خدا که عمو بابا این چیز خلقتیه، اصلا اندازه‌گیری شما متوجه مسکی نیستی، یک جوری ما رو خلق کردی کلمو داره میخوره به خورشید. این روایت ها کباب شدیم سرمون تاس شد، یا این خورشید یک کم ببر اوورتر یا ما رو یک کمی کوتاه‌تر کن، این چه جور خب این روایت نقل میشه که بله این روایت نازل شد بر انبیاء بنی اسرائیل. کی چی گفت میاد طرف یک همچین مزخرفاتی رو نشسته داره جلوی علی بن ابی طالب به اسم این که از ادیان پیشین و انبیاء پیشین داره برای خلیفه میگه، خلیفه دوم. تا شروع کرد این چرندیات رو گفت روایت داره حضرت امیر یه نگاهی بهش کردن، یک نگاهی به خلیفه کردن، دیدن که او داره همطور میگه و هم داره گوش میکنه. بلند شدن حضرت امیر با عصبانیت جلسه رو ترک کردن. خلیفه گفت آقا کجا جلسه علمیه داریم گفتگوی چیزی میشه و اینها. حضرت امیر فرمود چون این جلسه ای نشستن و به این خزعبلات و مزخرفات گوش کردن تایید ایناست. و بعد و زمانی که خود حضرت امیر به خلافت رسیدن اینا یک جریانی شده بودن، سرگرمی‌های فرهنگی می اومدن تو مسجدها تحت عنوان قصاصین قصه میگفتن، قصه های از انبیاء بنی اسرائیل و اونای قبلی نقل میکردن، بر اساس اونا می اومدن قرآن رو تحریف میکردن، قرآن رو معنی دیگه میکردن و حق و باطل رو مخلوط میکردن و میگفتن. اینا رو بهش میگن اسرائیلیات. بخشی از اینا در تفسیر قرآن حتی اینا ذکر میشه تو جلسات. نقل شده حضرت امیر یکی از بخشنامه‌هایی که صادر کردن فرمودن مسجد به مسجد، محله به محله میرید یقی اینا رو میگید با اردنگی میندازیم بیرون اینا رو. هر کس میبینید میاد خزعبلات نقل میکنه به اسم اینکه آقا دین و یک چیز عجیب غریبی میگه که هم خلاف قرآن، یا خلاف قرآنه یا خلاف روایات قطعی است یا خلاف عقل قطعی است، حتی به اسم دین مطرح میکنه. مردم هم ساده لو نشسته میگن بله 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 دارن مذهب یاد میگیریم، به به عجب. بعد فکر میکنه هر چه احمق تر باشی متدین تری، یعنی این هر چی جفنگ میگه تو گوش کنی تسلیم بشی تو دینت بیشتره. حالا اینو بذار کنار روایت سید الشهدا که عرض کردم، سه تا روایت سید الشهدا که فرمود هر جا معرفت نیست عبادت و عبودیت نیست، هر حرفی ضد عقل، ضد عقل سریع نه عقل استحسانی و روشن فکر بازی که همه مدعی عقل هم. حتی اشاعره که دادستان علیه عقلن در امور دینی خودشون مدعی عقلن. باز این حنابله خیلی عجیبه، حنبلیا به اشعریا میگفتن شما روشن فکری. این دیگه خیلی جالبه. میدونید تو همین عراق در قرنهای گذشته جنگهایی شد بین حنابله و اشاعره. اشعری میگه اصلا شما هیچ داوری عقلانی راجع به فعل خدا و توصیف عالم نباید بکنی. باز اینا که هر جا عقل وارد میشد میگفتن که تکفیر میکردن. باز حنبلی ها که پدران فکری وهابی هایند اونا به اشعری ها میگفتن اینا روشن فکرن، اینا از عقلشون باز هنوز کم استفاده میکنن، او تهش هم نباید استفاده بشه. اینا وضعی بوده. من در این باب روایت هم عرض بکنم امیرالمومنین آمدن این قصه پردازها رو از مساجد اخراج کردن و با تازیانه چند نفر از اینا رو زدن که بعضی از اینا دست جمعی پناهنده شدن به شام، رفتن پیش معاویه گفتن اونجا میشه یه حرف رو زد اینجا نمیشه. بعد حدیث جعل کرد سید الشهدا اینا رو اشاره میفرمان. من خواهش میکنم فرصت دیگه نیست، خطبه منا مال سید الشهدا رو من از همتون خواهش میکنم بریم بخونید با دقت. خطبه ایست در هم بهار هست هم تو حفل عقول هست، اسم این خطبه در منا خوانده شده یک سال قبل از عاشورا، هنوز معاویه زنده بوده، آخر عمر معاویه است. من این مخصوصا از همه شما دوستان و به خصوص از رفقای طلبه خواهش میکنم این رو با دقت برن یه بار دیگه ببینن. مخاطب همه کسانی هستند که ادعای تفسیر قرآن و دین دارن. سید الشهدا ببینید با اینا چطور حرف میزنه، میگه حقیقت دین رو فروختیم. هر جا قرآن و پیمانها و میثاقهای خدا و رسول خدا در خطر بود، خودتون رو زدین به او را. هر جا منافعتون به خطر افتاد، داد زدید و اسلام را انداختید. بعد دیدیم تهش اسلام نیست، منافع شماست. ولی اونجایی که اسلام در خطر بود و قرآن و این مفاهیم بود، شما ککتون هم نگزید. خطبه سید الشهدا در منا محاکمه همین آدم هاست. همینا آمدن گفتن که آقا بله، در روایت بنی اسرائیل بوده کسی که نمیدونم قضیه چی چی اتفاقا میفته، یعنی خون حسین هدره. سید الشهدا هم در جواب اینا میفرمود توی مسیر کربلا چند بار سید الشهدا از حضرت یحیی سلام الله علیه ذکر کردن. فرمودن که یحیی، چون یحیی تقریبا حسین بنی اسرائیل بود، که ایشون رو آوردن و او وضع فجیع شهید کردن و اینا. بعد سید الشهدا فرمودن همین وسط همین مردم میان اینا این کارا رو با ما خواهند کرد، چنان که بنی اسرائیل متدینینشون و علماء بنی اسرائیل اینها در یک روز 70 پیغمبر رو سر بریدند و بعد دستاشون شستن، بعد رفتن مشغول کار و کاسبی و عبادت و نماز و ایناشون شدند. فرمودن یحیی رو چطور کشتن؟ در یک جامعه مذهبی یحیی رو سر بریدند. این کار اینجا خواهد شد. اینو سید الشهدا اقلا 3 مرتبه اشاره به مسئله حضرت یحیی کردن، یعنی در 3 روایت نقل شده. حالا اگر بعضیش هم تکرار یک حادثه است نمیدونم، ولی در 3 نقل هست. حتی می آمدن اصل کعبه رو با جعل حدیث مسخره کردن. من نمونه که اینجا آوردم، یعنی ببین سید الشهدا اگر نبود، اینا همه تا قبل از سید الشهدا اتفاق افتاده. اگر امام حسین نبود، خون امام حسین نمی پاشید به سر و صورت اینا و اینا رو بی آبرو کنه. ببینید چه می کردن بعد. خود امام حسین می فرمودن اگه کربلا نبود، خدا حافظ اسلام. اصلا اینا ریشه قرآن و سنت رو می زدن. بحث ما سر اهل بیت فقط نیست، سر اصل قرآن و سنته. نه مردم ها، توده مردم بازی می خورن. اونایی که قدرت و رسانه ها دستشون بود. این روایت رو بوش کنید. مرحوم کلینی از زراره نقل میکنه. میگه که در مسجد الحرام کنار امام باقر علیه السلام نشسته بودم. ایشون رو به کعبه نشسته بودن، زانوهاشون تو بغلشون بود، همطور نشسته بودن به کعبه نگاه میکردن و فکر میکردن. تا من نشستم کنار ایشون، امام باقر بهم فرمودن که زراره میدونی نگاه به کعبه هم عبادته، فکر کردن به کعبه و نگاه کردن به کعبه هم عبادته، در رشد آدم مؤثره. میگه همونجا یک مسلمان نادانی سر رسید از قبیله فلان به نام عاصم ابن فلان، گفت که ولی ما که شنیدیم کعب الاحبار نقل کرده که از پیغمبر که پیغمبر گفتن کعبه هر روز صبح به سمت مسجد الاقصا سجده میکنه. چرا مسجد الاقصا؟ ای گفتین چون دست اونا بود. مسجد الاقصا شام و اینا، اون موقعی که علی ای طرف بود اونا او طرف، مسجد الاقصا دست شامی ها بود، قدس، مکه و کعبه دست بخش شرقی خلافت اسلامی که امیرالمومنین بود. میگه ما شنیدیم که ایشون نقل کردن که اینجوریه، یعنی کعبه پیش مسجد الاقصا سجده میکنه. حالا اصلا اینجا بحث کعبه و مسجد الاقصا نیست، بحث بازی‌های سیاسیه. بازی‌های سیاسی شرق جهان اسلام، غرب جهان اسلام، که اینجا داره امام باقر عصبانی شدن، جوری که زراره میگه من تا هیچ موقع اینقدر امام باقر رو عصبانی ندیدم. فرمودن برگشتن هم تو غلط کردی و دروغ گفتی، هم اون کعب الاحبارت، اگه چه چون این جمله از رسول الله صادر شده. شیخ صدوق در معانی الاخبار نقل میکنه نجیب امام صادق، میگه که روایت اینا نقل میکنن، فلانی نقل کرده که پیغمبر گفتن از بنی اسرائیل هر روایتی شنیدید قبول کنید، نقل کردن شما قبول کنید، او تفسیر درست اسلامه. تفسیر هرگاه در معنی آیات قرآن گوش کنین، به جایی که قرآن و سنت بشن داور در مورد ادیان پیشین، عکسش باید کعبه پیش مسجد الاقصا. اینا رو همه زمان معاویه این حدیثا جعل شده، همون 20 سالی که حکومت کرد و امام حسین حضور داشتن و با اینا درگیر بودن. بعد دیگه خواستن اینا رو علنی و رسمیش کنن که امام حسین کربلا به پا کرد. میخوام بگم اینا به قرآن و اصل روایت و به کعبه هم رحم نمی‌کردن. مسئله اهل بیت فقط نبوده که بگید آقا بحث شیعه سنیه، اصلا اینا سنی هم نبودن. میگه گفتن آقا پیغمبر نقل میکنن حدیث، پیغمبر گفتن هرچه از بنی اسرائیل یهود و مسیحیان نقل میکنن اون ملاک باشه برای که قرآن معنی واقعی قرآن چیه. اگر از بنی اسرائیل چیزی نقل کردن خلاف یک آیه قرآن بود شما اونو بگیرید، اون ناظر و این و حاکم بریه، او داره اینو تفسیر میکنه. این خیلی جالبه، او که نسخ شده منسوخ قرار ناسخ رو تفسیر کنه. این حدیث رو از پیغمبر جعل کردن. سید الشهدا میگه اینا اینجور با قرآن و با دین دارن بازی میکنن. گفت که آیا رسول الله گفتن که از بنی اسرائیل روایت نقل کنید اشکالی نداره؟ امام صادق فرمودن که بله، چون این چیزی پیامبر گفتن، اما نه اینجوری و به این معنی. گفت چطور؟ ما میتونیم پس از بنی اسرائیل هر چی شنیدیم نقل کنیم ولو خلاف قرآن و خلاف شما اهل بیت باشه؟ امام صادق فرمودن نه، پیامبر که میگه از بنی اسرائیل هر چی که شنیدید و خوندید بهش توجه کنید باور کنید، همونایی که قرآن راجع به بنی اسرائیل میگه، نه اون چی که اینا راجع به قرآن میگن. عکسش معنیش اینه که قرآن یا عالم راجع به بنی اسرائیل حرف زده، هر چه قرآن راجع به اونا میگه اون مسئله امروز شما هم هست، بهش توجه کنید، قصه فقط بنی اسرائیل نیست. بعد فرمودن، امام صادق فرمودن همون پیامبری که اینو گفت، همون پیامبر گفت کفا بالمرء کذبن، دروغگو همین قد بس که به کل ما سمع، هر چی میشنوه نقل کنه، قطعا دروغی. یعنی یه عالم اینا احادیث جعلی است. و پیامبر فرمود، بعد فرمودن پیامبر به امان به پیامبر قصصی رو نقل کردن از انبیای قبلی، گفتن ما اینایی که این مسیحی ها یهودی ها میان برای ما نقل میکنن اینا چیکار کنیم؟ پیامبر فرمود نه تایید کنید نه تکذیب، چون راست و دروغ قاطیه. ملاک شما اونا نیست، اون ادیان مأموریتشون تمام شده، هر چی حرف حساب اونجا بوده الان تو از قرآن و از ما بپرسید. اونا راست و دروغ مخلوطه، بعضش درسته بعضش غلطه، شما به اینجا و به این رجوع کنید. این حالت آقا بوده تا 100 سال، اصلا قرن اول اسلام که میدونین قرن اول هر نهضت و دین قرن شکلگیری فرهنگ او امته، تو 100 سال اول هر چی بگی و تثبیت بشه دیگه اون اصل اسلامه دیگه. بعدیا میان این مفسرین بعدی هر چی اومدن هی رجوع کردن به حرفای اونا. اینا در قرن اول دو تا کار کردن، یک اجازه ندادن مسلمین امت اسلام تفسیر قرآن رو از اهل بیت بشنون، مخصوصا از وقتی که امام حسین کشتن به بعد. دو، شروع کردن حدیث جعل کردن یا عالم راجب قرآن و راجب غیر قرآن. سه، گفتن آقا اصلا کعبه پیش قدس سجده میکنه، قرآن هم هر جاش شک کردید معنیش اینه یا اونه برید از مسیحی ها و یهودی ها بپرسید، ولی از اهل بیت پیغمبر از حسین سوال نکنه. تازه سال 99 هجری عمر ابن عبدالعزیز آمده که یک آدم درست بینی پیدا شده، یک آدم درست پیدا شده، ای آمد گفت آقا هم از این بعد لعن علی ممنوع. آقا 100 سال، یعنی چند دهه هر منبری که میرفتن میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر پیغمبر، مرگ بر علی. تمام منبرهای اسلام، تو تمام نماز جمعه ها، تمام رسانه های حکومت. قرن اول هجری تمام شده، همه دو نسل بچه، دو تا نسل بار آمدن با لعن علی، که علی دشمن قرآن، علی دشمن پیغمبره. این یک همچه اسلامی ساختن. وقتی قرن اول اسلام اینجوری بود، اگه عاشورا نبود چه اتفاقی میفتاد به نظر شما؟ همین الانش که عاشورا اتفاق افتاده، بسیاری از مردم مسلمان نمیدونن امام. اصلا من با بعضی از اهل سنت گاهی صحبت میکنم، آدمای بسیار شریف و خوب غیر ایرانی، ایرانی ها و اینا میدونن، عراقی ها و ایرانی ها و اینا سنی هاشون میدونن، ولی اهل سنت در شرق و غرب جهان اسلام، در آفریقا، در شرق آسیا، در اروپا، خیلی هاشون اصلا نمیدونن قضیه کربلا رو، هیچی نه، فقط یه چیزی شنیدن اجمالا. گفتم طرف پای من میگه حسین رضی الله عنه به دست یزید رضی الله عنه کشته شد، پاداش هر دو با خداوند، هر دو برای خدا، او برای خدا کش، اون برای خدا کشته شد، خدا هر دوشون رو بیامرزه. اینا خب با افکار عمومی جهان اسلام این کارو کردن. آقا شما فرض کن اول یک دینی تا 100 سال فحش به علی، تا 60 سال 70 سال فحش به علی، یعنی نسل ها بار آمدن با کینه اهل بیت. من رفته بودم با این که اینقدر مردم شریفی هن، اینا قرآن اون موقع و اول قرآن نداشتن، قرآن رو برگ برگ قرآن رو میگرفتن میبوسیدن، میگفتن چون کشورهای کمونیستی اینا بودن، آلبانی مخصوصا. بعد من دیدم دارن جو لطیفه که تعریف میکنن، ما مثلا میگیم نمیدونم تو جوکانو مولا نصرالدین از این جوکایی که میگیم اونا دوستانی که واردن دیگه، من دیدم توی اونجا جوک که میخوان بگن، میگن حسن و حسود، یعنی حسن و حسین. هر جوکی که دارن میگن، میگه حسن و حسود آمد، حسن گفت فلان، حسود گفت فلان، قه قه قه. بعد بهشون گفتم که این حسن و حسود کی هن؟ میدونین چرا حسن و حسود بهتون میگن؟ این فرهنگ بنی امیه بود، از اولی که حاکم شد برای این مناطق این فرهنگ رو نشر کردن. جوک می ساختن که حسن و حسین موضوع جوک بودن، که من وقتی که به اینا گفتم ای شما توجه حواستون نیست، این حسن و حسو سیدا شباب اهل الجنه هستند، حدس نمی زنید اینا رو کیا درست کردن. چند نفرشون دیدم اینقدر شرمنده شدن و یکیشون گفت که ما جان ما فدای حسن و حسین رو فلان، اینا ما منظورمون این نیست. گفتم نه منظور شما اینه، ولی ببین فرهنگ سازی این تازه الان داره اتفاق میفته بعد از 1400 سال. من عرض رو ختم میکنم با این تعبیر، دوباره عرض میکنم، توضیحی که دادم این بود که ما به خدمات سیاسی اجتماعی و عدالت خواهی و مبارزه با ظلم عاشورا زیاد اشاره میکنیم، ولی به این توجه نداریم، فکر میکنیم اصل اسلام تثبیت شده بوده، دعوا سر اهل بیت بوده یا سر عدالت اجتماعی بوده. من امشب خواستم توضیح بدم اجمالا که دعوا بر سر مرگ و زندگی اصل قرآن بود، دعوا بر سر مرگ و زندگی اصل کعبه بود، اصل سنت رسول الله بود. دعوا بر سر این بود که اصلا پیغمبر یادش می‌رفته کدوم آیه برش نازل شده. پیغمبر تو مسجد دیده یک مسلمون یک آیه خون، گفت خدا خیرت بده یادم آوردی، اصلا یادم رفته بود این آیه بر من نازل شده، آیه ایرم تو قرآن بنویسیم جا نمونه. یعنی چی این حدیث؟ این حدیث یعنی چی؟ یعنی قرآن کشک میگه که آمدیم پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله مردم یثرب میخوان نخل بکارن، امسال شما بگید ما چجوری درختای خرما رو بکاریم. پیغمبر گفت اینجوری امسال این کارو بکنید. این کارو کردن همه درختا خشک شد. اینا حدیثه. بعد آمدن پیش پیغمبر میگن که آقا کار دست ما دادی، توصیه کشاورزی فرمودید کار دنیای ما رو خراب کرد، تمام محصولات امسال خشک شد. بعد پیغمبر چی گفته؟ پیغمبر گفته ای بابا این سوالای مربوط به کارهای دنیا و زندگیتون اینا رو از من نپرسید. یعنی چی؟ یعنی من سرم نمیشه. خب شما اگه سرتون نمیشه علی عزو بالله چرا جواب میده؟ چرا به مردم توصیه کردید؟ بعد چجوریه که ایشون عقلشون از شماها کمتره؟ چجوریه که پیغمبر همه شما میفهمیدید پیغمبر نمیفهمه؟ ببینید با حدیث جعل میکنه معاویه. احادیثی آوردم، من 40-50 تا حدیث آورده بودم دیگه وقت تمام شد. احادیث رو که زمان معاویه به بعد جعل شده که سید الشهدا فرمود با این دینی که اینا دارن میسازن نه خبری از قرآن خواهد موند، نه خبری از بعثت سنت پیغمبر خواهد موند، نه خبری از عدالت خواهد بود، و علی الاسلام السلام، خدا حافظ کل اسلام. روایت اگه این روایتایی که معاویه جعل کرده روایتش اینه، اولا که این روایت که پیامبر فرمودن حسن منی و انا من حسن، حسین منی و انا من حسین، معاویه هم درست کرد که معاویه تو منی و انا من معاویه، این حدیث هست. خب حالا این احادیث شما فرض کن ریختن تو دستوال مردم مسلمونا، مردم چه میدونن چیه؟ میگن که به همه مردم میگن که به مسلمین عالم پیغمبر گفتن حسن و حسین از من، من از حسن و حسینم، معاویه از من است، من از معاویه. به عالم زمین نظر کرد دید هیچ جا امنیتی وجود نداره برای نزول وحی، فقط جبرئیل و پیغمبر و معاویه فقط این سه تا امینن. گفت حالا به پیغمبر وحی کنیم حالا دیگه علالله. خب ببینید این روایت ها رو شما وقتی بیان بین مردم بخونه از کوچیکی به مردم بگن، خب از صدر اسلام یه حرفا بوده تو همین الان. اگر من میخوام این اعتقاد کنید اگر عاشورا نبود و کربلا نبود اصل قرآن امروز نبود، اصل سنت رسول الله نبود، مسئله اهل بیت نیست، اصل اسلامه. احادیثی جعل کردن که میگه قرآن دروغه، احادیثی جعل کردن که میگن پیغمبر علی عزو بالله فراموشکاره، احادیثی جعل کردن که پیغمبر عقلش به اندازه مردم معمولی نیست، حدیث جعل کردن که پیغمبر، آقا حدیث جعل کردن خدایا من، این حدیث از پیغمبر، خدایا من به هر کس فحش دادم، این حدیثه، به هر کس من فحش دادم، هر کسو علیکی زدمش، عصبانی شدم یک کسی رو گرفتم زیر مشت لگد، هر کس که نمیدونم بهش تهمت زدم، هر کسی را که من لعنش کردم نفرینش کردم، خدایا منو ببخش و این رو به عنوان کفاره نمیدونم چی خدماتی که کردم به جاش به عنوان کفاره قبول کن و من رو ببخش و به جاش به اونایی که من بهشون توهین کردم و ظلم کردم به اونا مقامات و اجر بده. این حدیث از پیغمبر. برای چی؟ برای که پیغمبر سران اینها رو لعن کرد، همینا رو لعن کرد، برای که اونا رو درست کنن این حدیث هم جعل کردن. گفتن بله، حالا اول که گفتن نبوده، پیغمبر لعن نکرده، بعد حدیث درست کردن خلافش. معاویه میدونین دستور داده امام حسین با اینا در افتاد. معاویه دستور داد هر کس حدیثی از پیغمبر جمله ای نقل کنه که به نفع علی باشه، خونه‌شو بر سر خودش و خانواده‌اش خراب میکنم. اینا این جمله های ما بخشنامشه. خونه رو سر خود و خانواده‌اش خراب میکنم و دیگه یک ریال از بیت المال نخواهد گرفت تا از گشنگی بمیره. بعد از اون بر گفت هر کس یه حدیث از پیغمبر نقل شده به نفع علی، به نفع حسن و حسین، اگر جمله ای از پیغمبر هست، هر کس ضد او یک حدیث نقل کنه از پیغمبر، اینقدر بهش طلا میده. به این کار میکرد. هر کس علیه علی و حسن و حسین حدیث جعل کنه، ما اینقدر بهش میدیم. این خطی بوده که تعقیب میشده و این کار بزرگ امام حسین در عاشورا بود که گفت آقا اسلام تقسیم بر دو. اگر عاشورا نبود یک اسلام بیشتر نداشتیم. تا همین الان اسلام معاویه و یزید بود. گفت اسلام تقسیم بر دو. یکی اسلام اوناست، یکی اسلام پیامبر و قرآنه. این برکات، یکی از برکات فرهنگی خون امام حسینه راجع به اصل اسلام. و السلام علیکم و رحمت الله.